گروه اقتصاد رادیو گفتگو، راه حل وجود دارد.
خب من ممنونم که در این لحظه قرار هست دو مرتبه برنامه بازار سرمایه رو پی بگیریم با آقای دکتر بیادمنش. خب آقای میر تاج‌الدینی که دیدگاهشون رو گفتن و ایشون هم موافق بودن با اینکه کاری که اتفاق افتاده حبابی بوده و سرمایه مردم حفظ نشده و خواستن کارهایی رو هم در مجلس بکنن اما بنا به دلایل خاصی که حالا اشاره کردن نشده. ما برنامه رو از لحاظ موضوعی پی میگیریم با آقای دکتر بیادمنش که آقای دکتر اشاره فرمودید بانک مرکزی دخل تصرفی داشت در این تفکر و اندیشه. بله. اونو داشتید اشاره میکردید که من خواهش میکنم بفرمایید.
خواهش میکنم. عرض کنم که حالا ما میگم ما خدای نکرده سوگیری سیاسی نداریم. ما داریم یک در واقع آسیب شناسی انجام میدیم در مورد موضوعی که الان به وجود اومده. من گفتم یه ضرب المثلی ما تو ایران کشورمون داشتیم که خیلی جا اصلا خیلی جالب هست به درد میخوره. میگن که یه نفر یه سنگی رو میندازه توی چاهی هزار نفر عاقل نمیتونن اون درش بیارن. ما نگاه میکنیم توی این حالا چندین سال اخیر متاسفانه ارزش پول ملی ما کاهش خیلی زیادی داشته. البته غیر از ما کشورهای دیگه آسیایی هم این موضوع رو داشتن. یه مطالعه انجام شده توسط یه مؤسسه خارجی BIS، حالا تبلیغش هم نشه، تو اینترنت هست. 14 تا کشور آسیایی رو بانک‌های مرکزیش در واقع مطالعه انجام داده در سال 2008، متوجه شده که رویکردهایی که و راهبردهایی که بانک مرکزی این کشورها داشتن بر دو در واقع راهکار مبتنی بوده، یا مبتنی بر راهبرد شفافیت بوده یا بر استراتژی در واقع ابهام، اصطلاحاً استراتژی ابهام و استراتژی شفافیت. بیشتر موقع‌ها دیدن که اینا بر اساس استراتژی ابهام در واقع ارزش پول ملیشون رو حفظ نکردن و به خاطر بحث جبران هزینه‌های دولت و این در واقع یه جور مالیات پنهانی که از مردم و ناعادلانه گرفته میشه این کارها انجام میدن، که آقای دکتر نیلی هم اونجا تو یه رفرنس مقالهش هستش. میخوام بگم که این موضوع واقعا مطالعه شده است که این کارو انجام میدن. حالا اون سنگی که میفته توی اون چاه، تو بازار مسکن، تو بازار بورس، تو بازار کامودیتی ها و کالاها، تو بازارهای مختلف بجز متاسفانه در بازار خدمات و دستمزد تأثیرش رو میذاره که در واقع به مرور جبران میکنه اون در واقع کاهش ارزش رو و اصطلاحا ما فکر میکنیم اون کالاهای گرون شده، در حالی که قیمت دلاری اون کالاها، مثلا شما قیمت میانگین مسکن در تهران اگه به صورت دلاری مثلا حساب کنید یه عددی بشه، با چند سال پیش اون مثلا اون دلاره خیلی فرق نکرده. مثلا فرض کنید مثلا $1,000 باشه، چند سال قبل هم $1,000 یا اون کالا به همین شکل. ولی تو بحث خدمات و دستمزدها در واقع این مزد بگیران مظلوم واقع میشن، که ما میبینیم که مثلا 500% تورم افزایش بده کرده ولی مثلا 80-90% دستمزد تو این دو ساله مثلا افزایش بده کرده. بنابراین این در واقع انتقاد وجود دارد که بانک های مرکزی که از جمله بانک مرکزی ایران که حالا یه مقدار خیلی شدید هم شد توی این یک دو ساله، این ارزش پول ملی رو کم کرد. حالا میگن که حالا تحریم بوده چی بوده، ولی من میخوام بگم قبلا هم تحریم بوده. قبلا که در واقع فرض بفرمایید تحریم بوده، آن دولت قبل چرا ارزش پول ملی رو کاهش میداده؟ یعنی با اینکه درآمدهای دلاری ما هم زیاد بوده، باز حالا نمیگم به اندازه چندین 7-8 برابر، ولی چند برابر باز این کاهش ارزش ما.
علت رو در چی میدونید آقای دکتر بیادمنش؟
علت والا علتش اینه که اولا که اندیشمندان ما و اقتصادیون ما به نظر من آگاهی لازم رو از این موضوع به نظر من واقعا نداشتن، چون من خودم با چند از اساتید صاحب نظر که صحبت میکردم واقعا بی اطلاع بودن. یعنی من ساعت‌ها وقت گذاشتم که اینا رو قانع کنم که و واقعا این اتفاقا داره میفته، یعنی این کاهش ارزش پول یه استراتژی مخفی و مبهمی هست تا این سالها بوده. نه فقط نقدینگی عامل تورم فقط نیست، اون بحث کاهش ارزش پول که حالا مخفی داره توسط دولت‌ها، نه فقط دولت ایران اتفاق میفته. حالا دلایلش هم این بود که در واقع بازارها بانک مرکزی براش بازیگران بازار ارز مشخص کیا هستن، مقدار ورودی ارز رو میدونه، مقدار خروجی ارز رو میدونه، منابعش هم که موجود هست. بنابراین مدیریت بازار و کنترل یا عدم کنترل بازار دست خودش هست. کافی اون شیر آب ارز رو باز کنه که آب زیاد سرازیر بشه، یا فشار یه جوری چیز کنه فشار آب زیاد بشه قیمت بره بالا. یعنی این یه چیزی هستش که مطالعه شده.
من خیلی روش بپرسم، تصور میفهمه که یک نوع تهاجم اقتصادی هست که عمدی داره اتفاق میفته،
ببینید
یا نه بر اساس ناکارآمدی و کم اطلاعی و نبودن علم هست در این زمینه.
من فکر می‌کنم قسمت دوم هست. ببینید من حقیقتش برای موضوع پایان‌نامه دکتری خودم همین هست. من اتفاقا یک ارائه رو داشتم در یک کلاس دانشجوهای دکتری، اونها میگفتن که خب شاید دلیل دولت موجه باشه که با این وسیله هزینه های خودش رو، چون واقعا کم بوده منابع داره، میخواد جبران کنه، یعنی بدهی های خودش، بدهی های ریالیش رو در واقع جبران بکنه. ولی من این نکته رو بهشون گفتم، گفتم در کوتاه مدت شاید به نظر برسه دولت مثلا در 6 ماهه اول اون سال که قیمت ارز یک رشد ناگهانی رو میکنه، یه نوسانی رو میگیره، یک پولی رو به دست میاره، ولی برای سال بعدش هزینه هاش 3 برابر میشه. کسری بودجه مثلا اگه دلار رو مثلا 3 برابر کنه، سال بعد هزینه های
یک مسکن این روش فکر میکنید شما
و باز به ضررش برای سال‌های بعد
و آسیب میرسونه. شما به یک همچین موردی اعتقاد دارید؟ من دعوت میکنم به گزارش محبوبه پیشگاه پور توجه بکنید و بعد باز هم این رو در نظر میگیریم و باز با شما صحبت خواهیم کرد. نکته مهمی که شما آقای دکتر بعیدمنش در صحبتتون این بود که این بازی با ارز و نرخ سرسام‌آور ارز موجب شد که در بازار سرمایه به صورت حبابی اتفاق بیفته و وقتی ارز دو مرتبه قیمتش کاهش پیدا کرد، دو مرتبه این ریزش وجود داشته که حالا میخوام اینو مورد بررسی قرار بدیم بعد از گزارشی که از خانم پیشگاه پور میشنویم.
خوشبختی چیه؟ به چه کسی میتونیم بگیم خوشبخت؟ چطور میشه خوشبخت بود؟ خوشبختی رو کجا میشه پیدا کرد؟ اینها سوالاییه که همه ما ممکنه در زندگی با اون مواجه بشیم.
وقتی به آدمهای دور و برمون نگاه میکنیم، در وهله اول ممکنه خیلی ها رو خوشبخت بدونیم و وقتی که بیشتر بهشون نزدیک میشیم و از حال روزشون بیشتر خبردار میشیم، میبینیم اونایی که به نظرمون میومده خوشبخت بودن، در واقع اصلا هم خوشبخت نبودن. ممکنه این گروه خیلی چیزا داشته باشن، خیلی امکانات داشته باشن، ولی احساسی رو که ما بهش میگیم خوشبختی در وجودشون مشاهده نمیشه. از یه طرف دیگه گاهی وقتا ما فکر میکنیم که یه گروهی با خوشبختی فرسنگ ها فاصله دارن، ولی وقتی که بهشون نزدیک میشیم میبینیم علارغم این که مسائل و مشکلات زیادی در زندگی دارن، ولی میشه اونها رو جز به خوشبخت ها به حساب آورد. و جالب اینه که گاهی وقتا این گروهی که به نظر ما ممکنه که خوشبخت باشن، خودشون از خوشبختی خودشون اطلاع ندارن.
آیا خوشبختی یک احساسه؟ درک احساس خوشبختی به چه چیزایی بستگی داره؟
در واقع میتونیم بگیم که خوشبختی یک حسه، ربطی به شرایط و موقعیت نداره. خوشبختی در واقع به اینجا برمیگرده که ما درک درستی داشته باشیم از لحظه‌ای که داریم درش زندگی میکنیم. خوشبختی یعنی این که ما لحظه رو یک موهبت بدونیم و در اون لحظه سعی کنیم که به بهترین وجه زندگی کنیم. زندگی در لحظه به معنی بی توجه بودن به گذشته و یا برنامه نداشتن برای آینده نیست. زندگی در لحظه یعنی این که ما با توجه به آنچه که بر ما گذشته و همینطور آگاهی نسبت به آینده، به این درک برسیم که اون چیزی که الان داره میگذره دیگه به دست نمیاد. بنابراین باید قدرشو بدونیم و تا اونجایی که امکان داره و تا جایی که میتونیم از این لحظه به بهترین شکلش استفاده بکنیم.
آیا خواستن توانستنه و چه ارتباطی با درک احساس خوشبختی داره؟
از یه منظر دیگه خوشبختی یعنی این که ما بین اون چیزی که بهش میگیم قابلیت و توانایی و اون چیزی که بهش میگیم خواسته یا آرزو، یک هماهنگی و رابطه معقولی وجود داشته باشه. خوشبخت یعنی کسی که بین چیزهایی که میخواد و توانایی خودش یک رابطه معقول و منطقی وجود داشته باشه، یعنی توانایی‌هاش به گونه‌ای باشه که بتونه اون چیزی رو که میخواد عملی بکنه و به دست بیاره. به عنوان مثال میشه گفت که اگر ما قدمون مثلا دوروبر 1.50-1.60 باشه، به نظر میرسه که انتخاب مثلا رشته ورزشی مثل بسکتبال برای ما مناسب نیست. و اگر این کار رو بکنیم معلوم نیست که به نتیجه برسیم یا نه. و اگر خیلی خوشبینانه بخوایم بهش نگاه بکنیم، برای رسیدن به نتیجه برای یه آدمی با یه همچین قد و قواره‌ای 1000 برابر یک آدمی که قد و قواره مناسبی داره رنج و مشقت و سختی وجود خواهد داشت تا به نتیجه برسه. بنابراین برای اینکه ما موفق بشیم و به حسی برسیم که میگیم حس ناب خوشبختی، باید بین اون چیزی که میخوایم و اون چیزی که میتونیم یک رابطه معقولی برقرار باشه.
خوشبختی پرنده کوچکی است که نوک میزند به شیشه پنجره، ما نمیشنویم و همچنان در جستجوی خوشبختی میچرخیم و میچرخیم و میچرخیم. رادیو گفتگو، برنامه راه حل، محبوب پیشگاه پور.
سپاس میگم خانم پیشگاه پور از گزارشی که تهیه کرده بودید که مناسبت این ایامم درش لحاظ کرده بودید. از شما ممنونم. اما ساعت 10:41:18 است. شما شنونده برنامه راه حل هستید از رادیو گفتگو. آقای دکتر بیات منش، با توجه به مطالبی که اشاره شد، آمدیم سراغ بحث قیمت ارز و گفتیم که این نوسانات قیمت ارز که بانک مرکزی به خاطر کسری بودجه مطرح کرده، این موجب شد که در بحث بازار سرمایه هم حباب ایجاد بشه. صحبت شما این بود. من از شما این پرسش رو داشتم که آیا به صورت یک تهاجم این موضوع اتفاق افتاد یا بر اساس ناکارآمدی رخ داده؟ شما بخش دوم صحبت من رو در نظر گرفتید. دیدگاهی دارید بفرمایید.
ببینید، ما توی یک علمی جدیدن اومده به نام علم فازی، میگن همیشه جواب سوالا رو 0-1 لازم نیست بدید که مثلا آیا این است آیا آن است. من میخوام بگم این پرسش شما هم در واقع یک جواب فازی داره، یعنی جواب خاکستری داره، سیاه و سفید نمیشه جواب داد بهش. حالا البته من بیشتر فکر میکنم قسمت دومش پررنگتر باشه، ولی اون بحث تهاجم هم
ممکنه باشه،
ممکنه احتمال میره، ولی خب کار من نیست که اینو بررسی کنم آیا بوده یا نبوده. ولی خب قبل از این اتفاق بیفته حرف و حدیث هایی تو بازار بود که دولت یه مقدار ناراحت هست از دست مجلس به خاطر اینکه اون بحث انتشار اوراق در واقع سلف نفتی که منجر به یک تأمین مالی برای کسری بودجه دولت هست و مجلس هم به نظر من یک حالا دغدغه‌هایی داشت و میگفتش که اگر این کار رو اجازه ما بدیم برای دولت بعدی در واقع یک هزینه خیلی سرسام‌آوریه که دولت قبل به بار گذاشته و به نظرم حالا در حد خیلی زیادی هم درست میگفتن. این در واقع دعوایه بود، یعنی مثل اینکه یه اتفاقی، ببخشید اینجوری میگم، یه نفر بزنه یکی رو، یک قسمتی از بدنش رو حالا مجروح بکنه، بعد بگیم بله اینا با هم یه دعوایی هم داشتن، بعدن باید پلیسا و کارگاه ها بیان ببینن که آیا این در واقع انگیزه چی بوده،
قضاوت بشه. من ممنونم. من یه پرسشی رو در خلال برنامه مطرح کردم که خب نشد پاسخ بدین به خاطر اینکه آقای دکتر میتاج دینی رو خطمون اومدن. من این رو سوال کردم که وقتی که کارگزاران در بازار سرمایه، متخصصان، خبرگان در بازار سرمایه میدونستن که این تبلیغاتی که داره میفته در سهام عدالت و سایر سهام ها و خرید و فروش و این شاخص رو اگر دارن بالا میبرن ممکنه حباب باشه، چرا اونها دامن زدن به این موضوع؟
ببینید، اولا که دامن زدن به نظر من واژه عامی نیست، یعنی درستی نیست که بگیم کارگزاران، چون وقتی شما حرف از کارگزاران میزنید ما چیزی 109 تا کارگزاری داریم که همه اینا لزوما حقوقی نیستن، یعنی حقوقی های بازار نیستن که بخوان قیمت رو بالا یا پایین کنن. یا به اصطلاح
من یه واژه بعضی هم در کنارش به کار بردم،
حالا من پررنگش کردم که در واقع این بحث عدم حمایت از بازار چرا اتفاق افتاد. خب ببینید، متاسفانه من البته این نکته رو بگم، ما حدود 2 سال پیش موقع ریاست قبلی سازمان بورس آقای محمدی، ما یه نامه رو خیلی رسمی فرستادیم برای سازمان بورس و هشدار دادیم نسبت به در واقع دستورالعمل‌های بازارگردانی که گفتیم کامل نیست و ریسک بازار هست و میتونیم اصلاحاتی صورت بگیره. و به نظر من اون خلأ قانونی که در واقع تو بازار سرمایه وجود داشت، مسئولیت پذیری حقوقی ها یا به قول شما خالی کردن بازار توسط این حقوقی ها رو افزایش داد. یعنی شما یه جور در واقع هوشمندی میدونی که اگر بری زیر بار یه بار سنگینی میاد رو سرت، چون خلق قانونی هم وجود داره جا خالی میدی. ولی من میگم ما مکتوب نامه، با اینکه کارگزاری هم ما بودیم، مکتوب نامه زدیم به سازمان بورس و این هشدار دادیم. سازمان بورس هم اینو ارجاع داد به کارشناس های قسمت مرکز مطالعاتش. اونجا من یادم کارشناس برگشت به ما گفتش که این دیگه وظیفه تحلیلگرهاست، خودشون باید تشخیص بدن، در حالی که میشد اون ساختارهای دستورالعملی و آیین‌نامه‌ای رو به گونه‌ای تدوین کرد که در واقع جلوگیری کرد، چون پیشبینی همچین اتفاقی قبلا میشد که ممکنه. قبلا هم تو بازارهای خارجی این اتفاقات خیلی افتاده، یعنی با یه مطالعه و یه گذاشتن راهکار میشه جلوی موضوع در واقع گرفته بشه که این اتفاق به این شکل نیفته.
حالا ما اینجا دادگاه نیست که بخوایم مقصر درست بکنیم، ولی داریم بررسی میکنیم و تحلیل میکنیم که چرا این بی‌اعتمادی به وجود اومده. خب این بی‌اعتمادی بخشش به خود سازمان بورس برمیگرده، بخشش به مجلس، بخشش به دولت، که حالا اینکه کدوم یک بیشتر هست به هر جهت نظر و تحلیل شماست به عنوان کارشناس که در این زمینه نگاهتون رو دارید مطرح میکنید. برگردیم به راه حل، بگیم این اتفاقها رخ داده، اتفاق افتاده. خب ما چگونه میتونیم این اعتماد دو مرتبه به وجود بیاریم و مردم باور کنن که دو مرتبه بتونن بیان در بازار سرمایه سرمایه گذاری بکنن؟
ببینید این سوال شما کاملا یک سوال علمیه که قبلا بارها تو در واقع کتابهای علمی، مقالههای علمی توی علم سازمان و مدیریت در موردش بحث شده به نام اعتماد سازمانی. الان عزیزان ما، اگر حالا بیشتر مردم ما در واقع شنوندگی ما فرهیخته هستند، حالا قشر در واقع دانشجو یا حالا اساتید هستند، یک در واقع جستجوی ساده توی اینترنت در واقع حالا به زبان انگلیسی یا فارسی داشته باشن و در واقع راه‌های تقویت اعتماد سازمانی رو تو گوگل سرچ بکنن، کلی مقاله براشون میاد. من یه یادمه یه همون دو سال پیش، حالا ما تو بحث
ما میخوام عملیاتی در بحث صحبت بکنیم،
عملیاتی بخوایم کار بکنیم. ببینید اگر دولت شفافیتش رو بیشتر واقعا شفاف باشه و یه مقداری در واقع بیاد یک سری ابزارهای مالی و یک سری مدل‌های جدید، حالا من خواستین توضیح میدم، این رو ارائه بدهد و مردم رو مطمئن بکنند از این ریسکی که در واقع ریسک افت شاخص هست، اینو به قولن هج بکنه، اصطلاح حالا مالیا میگن، یا پوشش ریسک این قضیه رو بده، خب مردم خیالشون راحت میشه که در واقع این اتفاقی که قبلا افتاد دیگه نخواهد افتاد.
چگونه؟
ببینید ما یک ابزار مالی داریم، خیلی ابزار عجیب و غریبی هم نیست، تو کشورهای دنیا سالها بوده، به نام ابزار اختیار فروش سهام، اختیار فروش سهام، تقریبا مثل یه بیمه سهام عمل میکنه. ما تو کشورمون در مورد تعداد، حالا فکر می‌کنم کمتر از 50 تا سهام، ما حدود 600 تا سهام خیلی بزرگ الان تو بورس داریم، حداقل حدود 50 تا از این سهام‌ها خیلی محدود از این اوراق براشون منتشر شده. روالش به این، فرایندش به این صورت هست، وقتی که شرکتی که حقوقی اون سهم هست، مثلا فرض فرمایید یک شرکت تولید مثلا دارویی اومده سهمش رو تو بازار داره خرید فروش میشه در موردش به یه قیمتی، خب ما الان اون قیمت رو وقتی که سازمان و بورس، البته اینم باز خلأ قانونی داریم که مؤسسات اعتبار سنجی ما که الان شکل هم گرفتن اعتبار سنجی نمی کنن ارزش و اعتبار اون سهام رو، ولی ما در دنیا هر سهمی به صورت روزانه و به صورت هفتگی اعتبار سنجی می شود، یعنی میگن آقا این قیمتش اگر فرض بفرمایید معامله میشه چقدرش حبابیه چقدرش حبابی نیست، یعنی قشنگ میشه این در واقع اینو در آورد. شرکت بیاد فرض بفرمایید آقایی که میاد سهم رو میخره بگه من به شما این امکان رو میدم که اون اوراق اختیار فروش رو برای مثلا 9 ماه بعد میتونی این سهم رو به قیمتی که خریدی به علاوه اون پریمیومی که مثلا فرض کنید به نرخ سود بانکی مثلا یه درصدی هست، در 9 ماه بعد من اینو ازت باز خرید میکنم با اون برگه‌ای که میخره،
تضمینی
برای 9 ماه بعد، برای یک سال بعد. دقیقاً حالا شما فرض کنید در کل سهم هایی که تو بازار هست این ابزار منتشر بشه و اجبار بشه و منتشر بشه، خب وقتی که یه اتفاقی میفته و بازار منفی میشه یا مثلا فرض کنید یه هیجان منفی تو بازار غلبه پیدا میکنه، دیگه همه سهامدارا هجوم نمیارن تو صف فروش، چون میدونن که فرض بفرمایید این هیجان گذراست بگذره نهایتش 9 ماه بعد پولشون از دست نمیره، یعنی اون سرمایه که آوردن با یه سودی از دست نمیره، شاید اصلا زودتر از اون 9 ماه قیمت به اون برگرده و اون طرف خارج بشه از بازار سرمایه، این هیجان دیگه از بین میره، این ترس از بین میره. یکی از ابزارها اینه، یکی از ابزارها در واقع تکمیل آیین‌نامه بازارگردانی است. ما الان در مورد
عذرخواهی میکنم یه واژه‌ای به کار بردین، چی بود اون واژه؟
هج کردن منظور
نه پریمیوم
پریمیوم
بله.
یه صرفه در واقع سود، یعنی در واقع یه سودی که ما الان فرض یه سهمی رو ما داریم به علاوه یه سودی انتظار داریم که مثلا فرض شما 100 میلیون پولتو میاری توی بازار سرمایه، انتظار داری فرض 9 ماه بعد بشه مثلا 100 حداقل 115 میلیون، چون تو بانک میذاشتی میشه 115 میلیون. شرکت باید بیاد اون 100 میلیونی که آوردی به علاوه 15 میلیون حالا من اسمش رو گذاشتم پریمیوم سود، اونو در واقع چیکار بکنه؟
یک اصطلاح بورسیه
بله، پریمیوم بله.
من یه نکته رو بگم چون زمان نداریم، میخوام که شما یه ذره گسترده تر تو این زمین حرکت بکنید. بسیاری از کارشناسان مثل شما اعتقاد دارن که اگر دولت بر اساس اصل 44 قانون اساسی سهمش رو بیاره در بازار بورس عرضه بکنه میتونه کمک دهنده باشه. بعضیا میگن نه، اگر حتی اون رو هم بیاره که در بودجه امسال هم مثل این که دیده شده، اگر این اتفاق بیفته باز شرکت‌های خصولتی میان میخرن، چون شرکت‌های خصولتی سرمایه دارن، اونها میخرن، باز میره تو جیب دولت، یعنی از این جیب به اون جیبه و اتفاقی رخ نمیده. شما نگاهتون به این موضوع چیه؟
این نگاه به نظر من بازم همون بحث صفر و یک و خاکستریه. اینی که در واقع بدهی ها تسویه بشه باعث دارایی ها، حالا اسم شما مثلا فرض کن یک شرکت، فرض مثال دارم میذارم، یه شرکت دولتی فرضا یه ساختمون داره مثلا 1000 میلیارد تومان میارزه، دیگه هیچی نداره، میاد این ساختمون 1000 میلیاردی رو مثلا فرض فرمایید 400 میلیاردش رو برگه میکنه تو میده به جای بدهی هاش. خب به هر حال اون برگه یه پشتوانه ای داره که بخشی از اون ساختمانه، یعنی یه دارایی پشتش هست. ولی این مشکلی که در واقع این وسط هست، اون نقدینگی و اون نقد شوندگی باید باشه که این در واقع چرخشه اتفاق بیفته تو بازار سرمایه. ما همین بحث سهام عدالت که ما یه زمانی میگفتیم خیلی خوبه، الان داره وارد بازار سرمایه میشه، مزایای خیلی زیادی داره، مردم به یک سری دارایی‌ها میرسن، یه سری‌ها در واقع یه سری سرمایه گیرشون میاد، ولی الان عملا شده یک مشکلی که مثل در واقع قضیه یارانه ها شده، یارانه های نقدی. اولش خوبه، اولش طرح خیلی خوبیه، ولی وقتی میاد تو بازار چون به درستی اجرا نمیشه باعث در واقع یه مشکل جدیدی میشه. مثلا یارانه ها من یادم کارشناسا بحث میکردن یه موقع اولش، خب میگفتن بله چقدر خوب، من اواخر دولت های خاتمی بود یادم توی دانشگاه یه همایشی گذاشته بودن که یارانه ها نقدی کنن، از جناح اصلاح طلب و اصولگرا همه موافق بودن. اومد دوره دولت بعدی که آقای احمدی نژاد بشه اجرایی شد و بعد آروم آروم دیدن که بله هزینه ها اینقدر سنگینه، یا حالا درست اجرا تو اجراش مشکل میخوره، شده یه هزینه، بعد منجر به این شد گفتن پشت پرده، حالا ما اینو شنیدیم دیگه، حالا حدس میزنن دوستان که یک تورمی رو ایجاد کنن که اون ارزش 45000 تومان رو بیارن پایین. الان همین در واقع سهام عدالته، الان بحث فروش اون افرادی که سهامشون رو بفروشن، فروشش الان یه دردسر شده برای بازار سرمایه که مثلا میگن آقا تو بازار اصلی فروخته نشه، شاخص رو میاره پایین. همین موضوعی هم که شما فرمودید به درستی، اینم یک طرحی که باید درست اجرا بشه. وقتی که نیازمندیهاش و ابزارهاش و اون بحث نقدینگی تأمین نشه و یک بار جدیدی بشه بر دوش دولت، باز خب بر دوش در واقع بازار سرمایه، یک بار باز میشه دوره بر دوش خود دولت. میخوام بگم که اینها طرحهایی است که چون درست اجرا نمیشه به بار مشکلات برای آینده اضافه میکنه.
ممنونم خانم ها آقایان، فرصت برنامه در همین جا به پایان میرسه. آقای دکتر مهدی بیاتمنش، کارشناس بازار سرمایه، مهمان ما بودن، دیدگاهشون رو گفتن. در این برنامه آقای دکتر میرتاج دینی، نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه، روی خط ارتباطی اومدن و درباره سلب اعتماد مردم صحبت کردن، دیدگاه رو گفتن و راه حل هم دادن. آقای دکتر بیاتمنش هم راه حل دادن. یقین داشته باشید همیشه راه حل وجود داره. من ازتون سپاسگزاری میکنم. همکاران من آقای آبیور صدابرداری برنامه رو بر عهده داشتن، آقای سلطانی تهیه کننده برنامه بودن، یحیی حاجبی نویسنده و پژوهشگر، محبوبه پیشگاهپور گزارشگر برنامه بودن، من طبعی کارشناس برنامه بودم که تونستیم این برنامه رو به اتفاق دوستان اجرا بکنیم. شرایط کرونا سخته، به خودتون به خانواده ها احترام بذارید، سعی کنید که مواظبت بکنید از خودتون و جامعه، کسی بیمار نشه، کسی دچار کرونا نشه. همچنان راه حل وجود داره، www.radiogoftegu.ir. یک ساعت پس از پخش برنامه مراجعه کنید و برنامه رو اگر دوست داشتید بازشنوایی کنید. لحظه هاتون شد.
ما ملت شهادتیم، ما ملت امام حسینیم، مرد این میدان، مرد این برای شما، برای شما.
مسابقه نویسندگی مرد میدان،
رادیو فرهنگ با همکاری مجموعه کتاب شهر ایران برگزار می کند.
نخستین مسابقه ملی نویسندگی مرد میدان، یادواره سردار دلها،
در بخش های خاطره، دلنوشته، شعر، داستانک.
علاقمندان می توانند برای ارسال آثار خود در فضای مجازی به نشانی ادساین رادیو فرهنگ نقطه آی آر و ادساین مسابقه خط زیرین فرهنگ و تارنمای رادیو فرهنگ به نشانی www.radiofarhang.ir مراجعه کنند.
مهلت شرکت در مسابقه 13 دی ماه 99، مصادف با سال روز شهادت سردار دلها سپهبد قاسم سلیمانی.
مسابقه نویسندگی مرد میدان.
چون جهان از دست خود دستی زنند، چون رهند از نقص خود رقصی کنند.